الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما سيدة نساء العالمين المجهولة بالقدر والمخفية بالقبر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري مناقبهم من الآن إلى يوم الدين وبعد فقد قالت عليها السلام في خطبتها وترك السرقة ایجابا للعفه صلوات عنایت بفرمایید شام شهادت مظلومانه حضرت زهرا علیها السلام است. محضر امام زمان عرض تسلیت داریم و همچنین حضار محترم محفل، خواهران گرامی، برادران عزیز، سلسله جلیله سادات و زراری حضرت زهرا علیها السلام. امیدوارم عزاداری ها، تعظیم شعائر ها از همه عزیزان به شایستگی قبول ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بگیرد. پدر، مادر، گذشتگان، شهدا، شهدایی که امروز تشییع شدن، همه را با حضرت زهرا محشور بفرماید و حسن عاقبت به ما و اهل ما کرامت بفرماید. روح گذشتگانتون رو شاد کنید با هدیه صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از جلوه‌های زیبای بیانات حضرت زهرا علیها السلام در خطبه نورانی خود اشاره به علل الشرایع و علت الاحکام است که غالبا مسلمان‌ها شوق زیادی دارند بدانند علت جعل احکام در نظام شرع مقدس چیست. نماز چرا واجب شد؟ روزه چرا واجب شده؟ حج منفعتش در زندگی دینی انسانها چیست؟ خمس و زکات و سایر مسائل شرعی که حضرت مرضی علیها السلام در این خطبه به بهانه احقاق حق و رسوایی دشمن این موضوع مهم رو مورد غفلت قرار ندادن که اگر کسی طالب است بداند علت جعل احکام چیست، بخشی از خطبه به این موضوع پرداخته. و امشب فراز دیگری از سخنان عرشی و مؤثر اون بی بی دو عالم اشاره ای می کنم که فرمودن و ترک و سرقته ایجابن لل افه چرا خدای متعال سرقت رو حرام کرده و نکوهش کرده؟ شاید بعضی ها ناراحتن. آخه چرا؟ خب مردم دستشون تو جیب یکدیگر، چه عیبی داره از مال یکدیگر بردارند و همه زندگی کنن، منتها نه با مال و درآمد خودشون. یه عده در طول زندگی همه معاش و کسب کارشون از مال مردمه، یعنی دزدیه و سرقته. چرا سرقت حرام شده؟ دلیلش چیه؟ وجود مبارک حضرت زهرا فقط دو تا کلمه فرمودن، اما اونقدر این دو کلمه قابل تحلیل است که می شود در اطراف همین دو کلمه کتاب ها نوشت. حضرت صدیقه ریشه مطلب رو بیان کردن. ترک سرقت موجب عفت نفس می شود، یعنی کسانی که اکتفا میکنن و قانعن به درآمد خود و به مال مردم نگاهی ندارن، توجهی ندارن، طمعی ندارن، تقاضایی ندارن، اینها مردم عفیف و نفسی هستن که کلمه عفت نفس در لغت عبارت است از کف نفس، از اموری که قبیح هست و مشین است، یعنی موجب شین و زشتی است. آدمی که عزیز النفسه و طاهر النفسه و عفیف النفسه در جامعه می تواند این عفت نفس را به همه اعضا و جواره و خانواده و اجتماع تسری بده. اما خدا نکنه کسی دستش به مال دیگران دراز بشه، عفت نفس را در جامعه از میان میبرد، اوضاع زندگی مردم رو تلخ میکنه، اعتقادات مردم رو ضعیف میکنه. که وقتی به جناب سید مرتضی علم الهدا، یکی از فقهای بزرگ شیعه است، عرض کرد آقا دیه یه دست انسان 500 مثقال طلاست، دیه یه دست اگر کسی آسیب بزنه به دست دیگری باید 500 مثقال طلا بده، اما اگر همین دست سرقت بکنه یک چهارم مثقال طلا را، یک چهارم مثقال طلا را اگر کسی دزدی بکنه شرعاً باید دستش قطع بشه. از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، دستی که 500 مثقال طلا میارزه چرا برای یک چهارم دست رو قطع میکنن؟ این بزرگوار چه جوابی داده؟ میگه اون دستی 500 مثقال طلا میارزه که امینه، پاکه، اما دستی که دزدی میکنه یه قیمتی نداره، ولو به خاطر یک چهارم مثقال هم باید دستو قطع کرد، چون دست دست خائنه. حالا این سرقت گاهی موجب قطع دست میشود، گاهی نمیشود. گاهی سرقت فردی است، دست میکنه از جیب کسی موبایلشو در میاره، یه وقت نه، دزدی میکنه حق یک جامعه رو میبره. گاهی مال است، گاهی حق است. همه چهره های سرقت رو کلام حضرت زهرا در بر میگیره. بنده خودم گاهی علتیابی میکنم چرا بعض از جلسات ما خلوت شده، جوانها کمتر میان. حالا نمیتونم بگم یه علت داره، ولی یکی از علل مهمش همینه. بنده تجربه کردم، قریب تقریبا 45 ساله که منبر میرم، از ابتدای طلبگی تا الان. حالا جلساتی رو داشتیم، ازدحام جمعیت، خب جمعیت که زیاد میشه باید جلسه هم جمعیتش زیاد، چرا خلوت میشه؟ هر وقت یه خبری در جامعه میپیچد، که یک کسی یه مبلغ رو دزدید و فرار کرد، یه وامی گرفت پس نداد و رفت. خدا میداند چقدر از جلسات ما ریزش داره. بگه بفرمایید، اینم مملکت دینیم، من میخوام 20 تومن وام بگیرم، 30 تومن وام میگیرم، یه کار کوچیک انجام بدم، به من نمیدن. اما طرف هنگفت میگیره، ولی کسی هم متوجه نمیشه. وقتی هم متوجه میشن، حالا مردم دیگه روشنن، بیدارن، رسانه ها، جوان ها هوشیارن، متوجه میشن. آخه چطور میشه یه آدمی که تو بازار دست فروش هم نبوده، حالا اوضاعی اونچنانی، وقتی میفهمن میگه ما این دین رو نمیخوایم، ریزش پیدا میکنه. جلسات ما بسیاری از ریزش ها به خاطر دزدی هایی است که اتفاق افتاده و زهرای مرضیه اون روز پیش بینی کرد. فرمود ترک و سرقه ایجابا للعفه، عفت جامعه رو حفظ میکنه اگر دزدی نباشه. اما اگر دزدی اتفاق افتاد، هر کس دستش تو جیب دیگری، میگم آقا این پولی که شما از من داری میگیری 170,000 تومان مثلا برای فلان کار، فلان جا میگه 20,000 تومان 30 تومان تو بیشتر داری میگیری، میگه برو آقا جلو اونی بگی که اختلاس میکنه، نمیدونم 4 میلیارد دلار مال مردم خورده، تو به من بند کردی. میگم اونم مثل تو بود اول، تخم مرغ دزد بوده، بعد شتر دزد شده، اونم اول مثل تو بود بنده خدا، میاد تو خونه کار میکنه، یه لوله رو یه مقداری چسب باید بزنه، چسب نمیزنه، رها میکنه میره، بنده خدا میاد گچکاری میکنه، دوشم سنگ میکنه، بعدم آقا شروع میکنه نم دادن و پس دادن. این دزدیه، این سرقته، این عفت عمومی جامعه رو کم کم میدرد و از بین میام میبرد. دیگه مردم عادی میشه براشون. برو آقا جلو اونو بگی، میگم آخه این کرایه تاکسی تو 40 تومن بوده، نوشتی چرا 80 تومن میگیری؟ میگه برو جلو اونو بگی. حالا به 40 تومن شما، از همین جاها شروع شده. زهرای مرضی علیها سلام این حقیقت رو میشناسد و ما در تاریخ زندگی گذشتگان میبینیم تقیدها، اعتقادها. طرف انگشتری رو پیدا میکنه در مدینه، خیلی هم قیمتی بوده، خیلی. یه کسی گفت من میدونم این انگشتر من تو دست فلان یهودی دیدم. این بنده خدا اونقدر گشت بعد چند روز یهودی رو پیدا کرد. گفت انگشتر مال شماست؟ گفت مال منه. بله بفرمایید. گفت تو میدونستی انگشتر مال منه یهودیه؟ بله میدونستم، به من گفته بودن. میدونی قیمت این انگشتر چقدره؟ گفت نمیدونم ولی میفهمم که گران قیمته. میدانستی که من خبر نداشتم میتونستی این انگشتر رو بخوری به من ندی؟ گفت بله میدانستم. خب چرا آوردی؟ گفت والله من فکرشو کردم تو یهودی من مسلمان، فردای قیامت در صحرای محشر پیغمبر من این طرف ایستاده، پیغمبر تو هم اون طرف ایستاده. پیغمبر تو اگر گله کنه به پیغمبر من، بفرما این مرید تو، این پیرو تو انگشتر مرید منو برداشت و نیاورد و دزدید دیگه و او رو خورد و نیاورد، پیغمبر من سرشو میندازه پایین، خجالت میکشه. من نمیتونم خجالت پیغمبرمو در قیامت ببینم در مقابل پیغمبر تو سر به زمین بیاندازد، نمیتونم ببینم. ولی از انگشتر رو آوردم. اونجا بود که گفت شما مسلمان ها وقتی اعتقادتون محکم می شود، عجب اعتقادی. حالا اگر مالی از دیگری سرقت شود، حقی از دیگری ضایع شود، گاهی از نسل آینده می دزدند و می خورند، به فکر آینده نیستند که آیندگان هم حقی دارند در منابع این عالم. بله؟ خب در آیندم اتفاقاتی در جامعه میفته، وقتی دزدی عادی شد، قبح این مسئله از میان رفت، چقدر قرآن با قاطعیت و خشونت و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. عبرتی باشه، یه انگشت رو باید قطع کردی، دست رو باید قطع کرد، عبرتی باشد برای دیگران، بفهمن که این کار چقدر زشته است، چقدر این کار شنیع است و فجیع است. یه جنسی رو به اسم نمیدونم فلان کشور و حالا که نه، جنس مال اون کشوری، مال جای دیگه است. التماس میکنی آقا گارانتی داره، فلان داره، بله قسم میخوره، بعد میگه برو آقا دنبال زندگیت تو این جامعه، قلبت هم عمل میکنی گارانتی نداره، تا چه رسه مثلا به یه صفحه کلاس. بنده خدا خودتو معطل کردی. اگر عادی شد بله کم کم مردم بگن آقا عیبی نداره، اگه عیبی داشت فلان معلم از وقتش نمیزد، فلان کارمند از وقت کار مردم نمیدزدید، فلان شخص نمیدزدید، معلومه خبری نیست، یا اگر خبری بود هر کاری دیگران کردن منم میکنم. و کار به اینجا میکشه دیگه، عفت عمومی از میان میرود. سرقت، عفت نفس در چشم از میان میرود، در زبان از میان میرود، در دست و در پا، که در روایات ما آمده ان افضل العباده عفت البطن والفرج، بهترین و با فضیلت ترین عبادت ها چیست؟ که انسان شکمش رو از مال حرام پر کنه و غرایز نفسی خود رو تطهیر کنه که آلوده به حرام نشه، آلوده به حرام نشه. اینه که فرمود اگر کسی کوچکترین خطایی کرد زود استغفار کنه، ادامه نده. من امروز نگاه میکردم در لغت راجع به کلمه غفره، میخواستم نم ریشه این کلمه غفره، غفره، گاغا حیوان، حیوانات در بین عربها شتر است، حیوانات دیگر است، اینها گاهی مشکلات پوستی پیدا میشه در سر و گردنشون. یک دارویی است به نام قطران میزنن که این دارو موجب سلامتی اینها میشه، اما این دارو اگر ریزش پیدا کنه بیاد پایین، کم کم زین مرکب رو آلوده میکنه، متعفن میکنه، کم کم لباس و پالون حیوان رو خراب میکنه. یه دستمالی میبندن، اسم این دستمال رو بهش میگن غفره. حالا چرا میگن غفران، چرا میگن غفره؟ میگه بنده خدا همین که گناهی مرتکب شدی بلا فاصله استغفار کنه، یعنی دستمال و یه جوری دستمال تقوا و بندگی خدا رو بینداز که مبادا دامن تو آلوده بشه و متعفن بشه، که اگر دامن آلوده و متعفن شد دیگه نمیشه جمع کرد قصه رو. صد تا توجیه هم کنارش میگذاره، میگه نه آقا کی گفته اشکال داره، نه اشکالی هم نداره. کم کم حقیقت شرع رو زیر سوال میبره و برای خودش توجیهات دینی درست میکنه. حضرت صدیقه طاهره فرمود که مردم اگر بزرگانی که امروز آمدن به اسم خلافت در میان شما مال من فاطمه زهرا رو بدزدن، کدام عفت و تقوا برای دیگران باقی میمانن؟ حالا آمدن فدک رو دزدیدن، آدم وقتی یه چیزی هم میخواد طلب میخواد میره شکایت میکنه، یه شاهد دروغی، یه دلیل، میره. تو آمدی بدون اینکه به محکمه مراجعه کنی صاف رفتی تمام اموال منو سرقت کردی، همه ی اموال منو. آمد طرف کتک خورده، بیبی جان من عامل شما در فدک بودم، منو زدن، همه کارگرا رو زدن، همه رو بیرون کردن و فدک رو گرفتن و غصب کردن. حضرت زهرا آمد فرمود چرا همچی کاری کردی؟ انبیا گفتن ما ارث نمیگذاریم. ارث نیست، پدرم در زمان حیاتش به من بخشید. آیه قرآن است آت زل قربا حقه، دو جای قرآن آیه داریم. اگر مسلمان ها رفتن برای جنگ اما جنگی اتفاق نیفتاد، دشمن اسیر شد، نه اسبی دوانده شد، نه شمشیری زده شد، سوره 8 سوره انفال آیاتاشو ببینید. اگر جنگی در نگرفت، اون چه دشمن میدهد از خالص جات رسول خداست. پیغمبر هر کاری دلش بخواد با اون مال میتونه بکنه، حق شخصی پیغمبره. مسلمانی جنگ نکرده، شمشیری نزده، اسبی دوانده نشده، قرآن میفرماید به صراحت. حالا پیغمبر فدک به دستش رسیده، سرزمینیست ده هکتاره، 10,000 نخله خرما داشته، محصولاتی مثل گندم، جو، چیزای دیگه هم داشته که 70,000 دینار در طول سال درآمد فدک بوده. یک درهمش تو خونه مرتضی علی نیامده، یک درهمش به دست حضرت زهرا، همه خرج فقرا شده. 3 روز با آب افطار کردن وقتی فدک رو داشتن. فهمیدن ما ادعای خلافت کردیم، پول دست علی و فاطمه است. مردم هم جایی جمع میشن که پول هست دیگه، به من کاری ندارم، من که هنری ندارم، نه علمی دارم، نه فضیلتی دارم، نه اخلاقی دارم، مردم به خاطر پول دورو بر ما میان دیگه. حالا اگه قرار باشه پول دست فاطمه طاهره باشه، آمدن زدن فدک رو گرفتن که پیغمبر گفته ما ارث نمیگذاریم. ارث نیست، این نهله است، بخششه. یه پدری در زمان حیاتش میخواد به یه بچهش چیزی رو ببخشه، بعدن ورثه نمیتونن مدعی باشن. پدر بخشیده، سند زده. آیه نازل شد و آت زل قربا حقه، ای رسول ما فدک رو به فاطمه بده. حالا بعضی میگن چرا مثلا؟ من یه جواب برای شما دارم. مادر این فاطمه زهرا اسمش حضرت خدیجه است. مالی که در راه دین داده 100 برابر فدک هم بیشتر بوده. اینا نیاز به این حرفو نداشتن، تمام هستیشون رو در راه خدا. اما یه عده هستن مردم بی بضاعتن، بنیه اقتصادی ندارن، ضعیفن، گرفتارن، میان از اطراف و اکناف، کسی به داد اینها نمیرسه. تنها خانه‌ای که به داد اینها میرسید خانه علی و فاطمه زهرا علیهم السلام بود. یعنی حتی نامسلمان میومد در این خونه رو میزد، امید به جای دیگه نداشتن. بدن دست عبدالرحمن ابن عوف که وقتی مرد ورثش با تبر طلاها رو تیک پاره میکردن، تقسیم میکردن. بدن دست امرئاس که وقتی از دنیا رفت فقط 2,000,000 درهم نقدی داشت، غیر از 12,000 درهمی از اموالی که از معاویه و دیگران که دست اینا بدن مال رو که جمع بکنن. دست کی بدن غیر از علی ابن ابی طالب وقتی از دنیا میره؟ امام حسن فرمود پدرم یه مختصری پول داشت، میخواست یه غلامی بخره در نخلستان کمکش کنه که دیگه به اونجام نرسید. تمام هستی پدر ما همین مقدار پوله. امپراتور بزرگ اسلام است، مش مش درهم و دینار حق خودش رو تو دامن فقرا میریخ. طرف آمده 12,000 درهم جوان پرده کعبه رو گرفته داد میزنه، ای خدا گرفتارم، به دادم برس. امیرالمومنین فرمود جوان چته؟ نمیشناخی این آقا علی ابن ابی طالبه؟ آقا من از خدا، خدایی که رزاق است، 12,000 درهم تقاضا کردم که 4,000 درهم بدهکارم، 4,000 درهم میخوام ازدواج کنم، زن و بچه ندارم، 4,000 درهم هم کسب و کاری به هم بزنم. آقا امیرالمومنین فرمود گذارت به مدینه افتاد، بیا سراغ ابوالحسن رو بگیر. این جوان رفت، نمیشناخت آقا را. بعدن آمد وارد مدینه شد، نمیشناخت، بچه ها دارن بازی میکنن. اتفاقا دست خودش به آقا سید الشهدا علیه السلام، 6-7 سالش بوده آقا سید الشهدا، گفت آقا شما حضرت ابوالحسن میشناسید؟ گفت بله، پدر منه، بیا بریم نشونت بدم. بردش در خانه، امیرالمومنین همان جوانه. گفت آقا یادت به من وعده دادی؟ حضرت فرمودن بله. سلمان، سلمان برو فلان باغچه‌ای که درختاشو خودم کاشتم بفروش، پولشو بردار بیار. خیلی طالب داشت اون باغچه، خیلی طالب داشت. تا اعلان فروش کرد ریختن. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، سلمان کیسه کیسه درهم و دینار آورد در محضر امیرالمومنین. آقا فهمدن چقدر پول می‌خواستی؟ گفت 12,000 درهم. فهمود این 12,000 تا 4,000 تا هم زحمت کشیدی از مکه آمدی تا مدینه می‌خوای برگردی، خرجته، بگی برو جوان دیگه به کسی رو نزن. اینجوری احسان می‌کردن ها، نه یک قرون 2,000 بدن طلب بره بدبختی بیچاره دوباره فردا برگرده. یه جور طرف رو اشباه میکردن نیاز نباشه در هیچ خونه دیگری رو بزنه. این رفت فقرا گفتن علی پولدار شده، علی باغچه فروخته، آمدن صف کشیدن، نوشتن مش مش امیرالمومنین پول میریخت تو دامن فقرا. اینها رفتن، اومد تو خونه دامنش رو تکون داد، آمد وارد خانه شد. حضرت زهرای مرضیه، عرض کردم این حرفا فرشیه، عرشی نیست، و این خانواده عرشی هن. چرا این حرفا رو زدن؟ که امروز بنده و جنابالی بشنویم، بنویسن در تاریخ برای ما درس باشه. گو علی جان یه 2 درهمی 5 درهمی برای خود خانواده چیزی نگذاشتی؟ یه جوابی داد امیرالمومنین، گفت فاطمه جان تو که منو میشناسی، نمیتونم ببینم فقیری بگه بده تو دستم باشه و ندم. دیگه اونقدر فقیر بود دیگه به خونه نرسید. نشستن به همون نان و پیازی چیزی. یه وقت رسول خدا آمد وارد منزل شد، گفت علی جان تو چه کردی امروز؟ چه کردی؟ که خدا به ملائکه مباهات میکنه که من بنده ای چون علی ابن ابی طالب دارم، پول باید دست اینا باشه دیگه، پول دست مش آدم بخیل دنیا پرست دزد بی اعتقاد به چه درد میخوره؟ پول دست آدم خوب به درد میخوره. و آت زل قربا حقه، ای رسول ما فدک رو به فاطمه بده، چون من میدونم فاطمه چجور خرج میکنه، من میدونم. شاهد؟ بله شاهد دارم. شاهدت کیه؟ علی. علی آتیش طرف تنه رو خودش میکشه. ای بیدین های لامذهب، این سوره رعد است. خدا به پیغمبر میگه یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار اگه گفتن تو پیغمبر نیستی، بگو من دو تا شاهد دارم، خدا و علی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. همه مفسرین نوشتن من عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالب، شاهد پیغمبره. تو شهادت او رو قبول نمی کنی؟ آتیش طرف تنور خودش. کدوم تنور؟ شماها تنور داشتید، شماها خوردین و بردین و برای بچهاتون دزدیدن، مال مردم رو به سرقت بردن. کجا علی ابن ابی طالب تنوری تو خونش داشت؟ فرمود حسن و حسین شاهدن. حسن و حسین که درباره اونها آیه تطهیر آمده. اینا دو تا بچن، شهادت اینا پذیرفته نیست. ام ایمن بود. چی میگه تو ام ایمن؟ گفت من شهادت نمیدم مگر اینکه سوال میکنم جواب بگیرم. آیا رسول خدا فرمود ام ایمن امرأتون من اهل الجنه؟ ام ایمن زنی است اهل بهشت؟ پیغمبر گفت یا نه؟ گفت بله. زنی که اهل بهشت دروغ میگه، شهادت دروغ میده؟ نه، من بودم که خدا فدک را امر کرد به پیغمبر به فاطمه ببخش. یه خود به هم نگاه کردن گفتن تو یه زن غیر عربی، شهادت تو هم پذیرفته نیست. که آیان یکی از علمای اهل سنت خدا به زبان و قلم اینها جاری کرده واقعا، میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت اموال بحرین رو آوردن در مدینه، جابر ابن عبدالله انصاری آمد گفت پیغمبر به من وعده داده بود اموال بحرین بیاد. خب جابر دیگه، جابر پسر شهیده، از صحابه بزرگ پیغمبره، اگر آمد از حق خودم یه مقداری دست و پالتو پر میکنم بتونی زن بگیری زندگی تشکیل بدی. گفتن جابر پیغمبر گفته؟ گفت بله. گفت هر چی میخوای بردار. ابوبکر گفت هر چی میخوای بردار. گفتن ابوبکر شاهدی چیزی؟ گفت نه بابا، جابره. من اگه از جابر شاهد بخوام دیگه کار خیلی خراب میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین مردم در میان امت جابره. من از جابر شاهد بگیرم؟ بی انصاف ها، از جابر شاهد نخواستید؟ از فاطمه زهرا، محور آیه تطهیر، شاهد میخواین و شهادت میخواین؟ شهادت ها رو که رد کردن. حضرت زهرا فرمود حالا قبول نمی کنی؟ فدک که ارث هست، ارث. گفتن ما حدیث داریم پیغمبر گفته ما انبیا ارث نمیگذاریم. کجا نوشته؟ بیارید ببینم. یه عربی تو بیابان، ساربان بود تو بیابان، خیمه داشت که فرمود امیرالمومنین اگه به پاش ادرار میکرد نمیتونست خودش رو آب بکشه، اینقدر پیاده بود از مسائل دینی. بهش پول داده بودن، آمد گفت بله من تو از پیغمبر داشت تو این مسیر میرفت، شنیدم ما انبیا ارث نمیذاریم. حضرت زهرا فرمود یعنی پدر من یه حرفی خلاف قرآن زده؟ پیغمبر که حامل وحی قرآن رو ارائه داده، خودش میاد حرف خلاف قرآن بزنه؟ مگر قرآن نیست که میفرماید و ورث سلیمان و داووده؟ حضرت سلیمان پسر داوود پیغمبره، هر دو پیغمبرن، ارث برده. قرآن میفرماید حضرت زکریا دستشو بلند کرد، خدایا من بچه ندارم، میشه یه پسری بدی وارث من باشه؟ چطور پیغمبرا دنبال وارث میگردن؟ بابای من مبادا میگید اهل قرآن نیست، مبادا بگید مسلمان نیست. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستبوه و را از ظهورکم، عمدن کتاب خدا رو پشت سر انداختی؟ که انداختی؟ گوش نکردن. خب اسم این چی میشه آقا؟ میشه اسمش دزدی دیگه، دزدی. بعد حضرت زهرا فرمود شاهد رو کی باید بیاره؟ من که مال دستمه که نباید شاهد بیارم، همیشه قانون شرع دیگه. اگر شما یه انگشتر دستته، یه کسی آمد و آقای انگشتر دستی آقا مال منه، او باید بره شاهد بیاره، نه ذلیت، نه اون کسی انگشتر دستشه. فدک دست منه، من نباید شاهد بیارم، شما باید به شاهد پیدا کنین که پیغمبر فدک رو به من نداده. گفتن فاطمه ما رو معطل نکن، کار زیاد داریم. خب اگر اونها دزد از کار در آمدن، نه فقط مال رو بردن، نه فقط مال را، القابی از امیرالمومنین دزدیدن. لقب فاروق لقب امیرالمومنین است، لقب صدیق لقب امیرالمومنین است. امیرالمومنین لقبی است که ائمه فرمودن حتی به ما هم ندید. امام رضا فرمود به منم نگید امیرالمومنین، امام جواد فرمود به منم نگید، امام صادق فرمود امیرالمومنین لقبی است که روز عید قدیر خدا به علی داده است. القاب مولا رو دزدیدید، کنیه های مولا را دزدیدید. دزدی اگر از شما شروع شد، خب تکلیف بقیه مردم معلومه دیگه، بنده خدا دیگه. این کلام نورانی حضرت زهراست، درد دل بیبی دو عالم است. و الا اینها نیاز به یه لقمه نان فدک نداشتن، اینها پدر مادر سلطان سخاب و کرم، اونقدر در راه خدا بخشیدن، اونقدر انفاق کردن. فاطمه ای که شب عروسی لباس عروسی میده به سائل، شما میدونید همه تون عروس داشتید، دختر داشتید، شب عروسی همه دخترها هرچی کم باشه خیلی، اما لباس عروسی خیلی روش حساسن. وقتی پیغمبر آمد تو خونه، دست به دست امیرالمومنین حضرت زهرا، وقتی از خونه میخواست بره بیرون، یه نگاه کرد به علی و فاطمه، اشک از چشمان پیغمبر جاری شد. ام سلمه گفت آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود چقدر این عروس داماد به هم میان، هر دو لباس سفید به تن کرده. پیغمبر رفت صبح آمد، دید فاطمه لباس عروسی رو در آورده، لباس کهنه به تنشه، تو خونه باباش تن میکرد. دخترم فاطمه جان میمنت نداره نو عروس لباس کهنه بتن کنه؟ سرشو پایین انداخت. ام سلمه گفت یا رسول الله، دیشب زنی آمد در خانه، گفت دختر پیغمبر تو لباس عروسی بتن داری، خانه شوهر آمدی، دختر من لباس نداره. فاطمه طاهره رفت لباس کهنه تن کرد، این لباسو در راه خدا داد. پیغمبر یه جمله گفت فداها ابوها، مال باید دست اینها باشه که فقیری و بی جواب نمیگذارن، گرفتاری و بی جواب نمیگذارن. فداها ابوها، پیغمبری که همه ی عالم باید فداش بشن، گفت من به فدای تو فاطمه جان. قصه تمام شد. نه، جبرئیل آمد، ای رسول ما به زهرا بگو هر چی بخواد الان بهش میدم. گفت پدر جان چی بخوام؟ سایه تو بالا سر منه، شوهری مثل علی نصیبم شده، به تعبیر بنده دیگه ناشکری من چیزی بخوام. ای رسول ما تو به جای زهرا بخواه، ما اجابت میکنیم. فاطمه جان من میخوام تو آمین بگو. دعا کننده پیغمبر آمینگو حضرت زهرا، میشه این دعا مستجاب نشه؟ پیغمبر دستشو بلند کرد، خدایا امت گناهکار منو ببخش. فاطمه آمین گفت. سوره نازل شد. اونگاه حضرت زهرا گفت من سند میخوام، سند میخوام. اونقدر ولسوف یعطی کرب بکفترزا، اونقدر قیامت ببخشی تا راضی بشی، سند میخوام. لوح سبزی آمد، لوح سبزی. حضرت زهرا یه جایی نگهش داشت. امروز وقتی امیرالمومنین آمد کنار بالین زهرا، و سایایی کرد. بعد گفت علی جان اون ساروغ رو بیاورد، آورد باز کرد، دید لوح سبزیست. چیه فاطمه؟ این همان سند شفاعت شب عروسی منه که ان مهر فاطمه شفاعت المذنبین، قربان این مهریه. عجب مهری در این مهریه هست که مهر فاطمه شفاعت گناهکاران امته. علی جان من از دنیا رفتم، بدنمو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه نماز بخوان، شبانه به خاک بسپار. علی جان منو کفن کردی، این سند رو در کفن من بگذار، قیامت میخوام با این سند سر از محشر بردارم و بیام تو محشر از گناهکاران و امت شفاعت کنم. بی بی جان یا فاطمه الزهرا، قیامت ما رو یادت نره. این مردمی که امروز برای تو خیابونا راه افتادن، به سینه زدن، گریه کردن، عزاداری کردن، خرج کردن، محبت کردن، دوست دارن، هی بهت میگن مادر مهربان، مادر مهربان، ای مادر مهربان من بچه ناخلف و رها نکنی. بی بی جان چه گذشت امشب در خانه امیرالمؤمنین که سلمان میگه نیمه دل شب بود میخواستم وضو بگیرم، یه چند رکعتی نماز بخونم، دیدم در خانه رو میزنن. خدای نیمه دل شب کیه در خانه من؟ باز کردم دیدم حسن یه طرف سر به دیوار گذاشته، حسین یه طرف سر به دیوار. چیه؟ شما رو گریان نبینم، فداتون بشم. گفتن سلمان بابامون احضارت کرده، بیا میخوایم بدن مادرمون رو تشییع کنی. اونقدر غریب چند تا پیرمرد زیر جنازه فاطمه رفتن، بدن فاطمه رو غسل داد، امیرالمومنین کفن کرد. یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا کلثوم، یا فضه، هلمو تلم هلمو هلمو تزودو من امکم، بیایید آخرین بار مادر رو ببینی. بچه آمدن خودشون روی بدن مادر انداختن. امیرالمومنین میفرماد دیدم دو دست فاطمه از میان کفن بیرون آمد، حسن رو بغل کرد، حسین و بچه ها رو در آغوش گرفته، سروش ندا داد یا علی بچه ها رو جدا کن، به خدا ملائکه ی آسمان به گریه افتادن. اونگاه بدن آماده شد، فرمود اد و ابازر، حسنم بگو ابوذر بیاید. وارد شد، امام حسن میفهمد دیدم بابام امیرالمومنین گره بالای کفن بالای سر رو گرفت، ابوذر پایین پا را از روی مختصل برداشتن گذاشتن میان تابوت. حالا چند نفر بودن؟ حذیفه بوده، عرض کردم 6-7 نفر بیشتر نبودن، که سلمان میگه اونقدر این بدن ضعیف شده بود اصلا وزنی نداشت دیگه. الهی بمیرم برات بی بی جان. سار کل خیات، امیر المومنین میگه مثل سوزن، یعنی پوست و استخوان دیگه، گوش به تن زهرانم، آب کردن بی بی را، کشتن حضرت زهرا را، دلشو خون کردن بی بی ما را. حالا من نمیدانم چگونه این بدن از خانه بیرون آمده، نمیدونم چجور از بچه ها جدا شده. خداحافظ کوچه های مدینه، خداحافظ درد بازو و سینه، خداحافظ ای نماز نشسته، خداحافظ گوشوار شکسته. دگر من بار سفر بستم، مدینه شد راحت از دستم، دگر من بار سفر بستم،
مدینه شد را. ابو ذر میگه آقا منو صدا کرد، دست حسن و حسین رو به من داد، بچه ها رو ببر خانه. دیگه رفتن، من چیزی ندیدم. سلمان میگه نوری آمد، در آن مه نوری امیرالمومنین دست کرد میان تابوت، بدن زهرا رو به سینه چسبان، آمد کنار قبر، دو دست شبیه دست پیغمبر. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، آقا جان امانت تو آوردن. اگر پیغمبر سال میگرد علی جان امانت من سالم بود، صورتش کبود نبود، پهلوش گزده نبود، به من نگفت یا رسول الله فاطمه درد دلش رو، لتنبه و کبنت و کب تزافر امت حالا عزمه ها، یا رسول الله از فاطمه سوال کن به تو بگه امت چه گردن، فاطمه رو کوبیدن و کشدن. همه بگیم یا زهرا، هر آن کس داشت با من دشمنی دیدم تو را میزد، قتیل انتقام جنگ بدر و خیبرم بودی. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
بریم با بچه های امیرالمومنین هم ناله بشی.
زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. مدینه در نوای یجیب است، مادر به خانه برگرد، بابا قریب. یا زهرا